آنکا و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
زمان آغاز به کار نیروگاه هسته‌ای بوشهر به اختلاف نظر علنی آمریکا و روسیه منجر شد. میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در دو پیام ویدیویی فرارسیدن نوروز را تبریک گفتند. پس از حمله راکتی به خاک اسرائیل، جنگنده‌های آن کشور به 4 نقطه غزه حمله کردند. صبح بخیر شنوندگان ارجمند. یک روز مانده به نوروز و سال نوی خورشیدی. امروز آدینه 28 اسفند ماه سال 1388 هجری شمسی برابر با 19 مارس سال 2010 میلادی. در 30 دقیقه آینده همراه همکارانمان در مجله بامدادی رادیو فردا با آخرین خبرها و گزارش‌ها همراه شماییم. در آغاز تازه ترین خبرها. مهداد میردامادی.
بامداد بر شما خوش. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا و سرگئی لاوروف همتای روسیه وی در جریان نشست مطبوعاتی روز پنجشنبه خود به طور علنی مواضع یکدیگر در مورد پرونده هسته ایران را مورد انتقاد قرار دادند. پیش از این نشست مطبوعاتی روسیه زمان آغاز به کار نیروگاه بوشهر را تابستان سال آینده اعلام کرد. خانم کلینتون در نشست مطبوعاتی خود گفت که دولت ایالات متحده مخالف زمان آغاز به کار نیروگاه هسته ای ایران است. وزیر خارجه روسیه در مقابل قویاً تأکید کرد که نگرانی آمریکا هرچه که باشد، کشورش به زودی کار نیروگاه بوشهر را به پایان خواهد برد. وزیر خارجه آمریکا در همین مصاحبه مطبوعاتی اظهار داشت که هرچند ایران محق به استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای است، اما در مورد اینکه تلاش‌هایش با هدف دستیابی به سلاح هسته‌ای صورت نمی‌گیرد، باید اطمینان جامعه جهانی را جلب کند. میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در پیام‌های جداگانه‌ای به مناسبت فرارسیدن سال 1389 بار دیگر بر پافشاری بر خواسته‌های مردم و ایستادگی بر آرمان‌هایی که جنبش سبز برای آنها هزینه سنگین پرداخته است تأکید کردند. این نخستین بار است که یک رهبر مخالفان دولت با نامگذاری و هدف‌گذاری سال جدید اقدام به انتشار پیام نوروزی می‌کند. میرحسین موسوی آخرین نخست وزیر ایران در این پیام نوروزی گفت سال جدید سال استقامت بر مطالبات به حق و قانونی است و ما حق عقب کشیدن و عقب گرد در ارتباط با این مطالبات را نداریم. زهرا رهنورد همسر میرحسین موسوی نیز در پیام ویدئویی جداگانه‌ای با تبریک نوروز باستانی کهن و همیشه جاویدان به ایرانیان در هر گوشه جهان تأکید کرده است که خواست جنبش سبز تحول خواهی است و این جنبش نه به دنبال براندازی که در پی تحول از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب است. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز پنجشنبه به غزه رفت. خانم اشتون هدف سفر خود را ارزیابی تأثیر کمک‌های اتحادیه اروپا در زندگی مردم این منطقه توصیف کرد. او گفت با نمایندگان سازمان ملل در غزه دیدار کرده اما هیچ دیداری با رهبران حماس نداشته است. اتحادیه اروپا بزرگترین اعطا کننده کمک به فلسطینی هاست. پس از حمله راکتی به خاک اسرائیل که منجر به مرگ یک کارگر تایلندی شد، جنگنده های ارتش اسرائیل یک تونل در نزدیکی مرز مصر، دو منطقه در خان یونس و یک کارگاه فلسکاری در شهر غزه را مورد حمله قرار دادند. پیش از این حمله، ماتان ویلانی، معاون وزیر دفاع اسرائیل اظهار داشته بود که صرف نظر از آن که چه گروهی مسئولیت حمله راکتی به خاک آن کشور را بر عهده بگیرد، اسرائیل جنبش اسلامی حماس که بر غزه حاکم است را مسئول می‌شناسد. گزارش‌های خبری از حمله اسرائیل به باریکه غزه حاکی از آن است که این حملات هیچ تلفاتی در بر نداشته است. وبسایت کلمه از آزادی بهمن احمدی عمویی روزنامه‌نگار در آستانه نوروز خبر داده است. کلمه در این باره گزارش داد که بهمن احمدی عمویی که از 30 خرداد ماه در زندان اوین به سر می‌برد، با قرار وثیقه 500 میلیون تومانی روز پنجشنبه به مرخصی رفته است. بهمن احمدی عمویی که در روزنامه‌های اصلاح طلب قلم می‌زد، در دادگاه تجدید نظر به 5 سال حبس تعزیری محکوم شده است. نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی روز پنجشنبه با حضور در بهشت زهرا برای خانواده ندا آقا سلطان از جانباختگان رخدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری مشکلاتی ایجاد کردند. خانواده آقا سلطان که به مناسبت آخرین پنجشنبه سال به بهشت زهرا رفته بودند، با حضور نیروهای انتظامی امنیتی از یک سو و مردم در سوی دیگر با مشکلاتی مواجه شدند. این بود خلاصه اهم اخبار تا این ساعت.
مهداد میردامادی تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید، اما گزارش های مجله بامدادی. اختلاف نظر آمریکا و روسیه بر سر زمان راه اندازی نیروگاه بوشهر. پیام های نوروزی میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، تأکیدی مجدد بر آرمان های جنبش سبز. وضعیت بازداشت شدگان و زندانیان سیاسی در آستانه نوروز. بیانیه نوروزی کانون نویسندگان ایران، نامیدن سال نوی خورشیدی به عنوان سال خودآگاهی مردم ایران. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. وزیر خارجه آمریکا که به روسیه سفر کرده است، به طور علنی با وزیر خارجه روسیه بر سر زمان راه اندازی نیروگاه بوشهر مخالفت کرده است. هیلاری کلینتون روز گذشته برای یک دیدار دو روزه از روسیه وارد مسکو شد. وی در این سفر از جمله در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران با مقامات روسیه گفتگو می‌کند. بنابر گزارش ها وی روز گذشته در پی اعلام روسیه مبنی بر اینکه نیروگاه هسته‌ای بوشهر را تابستان امسال راه اندازی خواهد کرد، راه اندازی این نیروگاه را در شرایط موجود نامناسب خواند و از زمانبندی روسیه در این خصوص انتقاد کرد. کیان معنوی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
اختلاف نظر هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا و همتای روسیه وی سرگئی لاوروف در مذاکرات روز پنجشنبه مسکو نشانه از دیدگاه‌های متفاوت ایالات متحده و روسیه بود بر سر اینکه چگونه باید جمهوری اسلامی ایران را از دستیابی به جنگ افزارهای هسته‌ای باز داشت. روز پنجشنبه کمی پس از ورود هیلاری کلینتون به مسکو، ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه اعلام کرد کشورش نیروگاه بوشهر را در تابستان امسال راه اندازی خواهد کرد. خانم کلینتون ساخت و تحویل نیروگاه بوشهر را به طور مستقیم مورد انتقاد قرار نداد، اما گفت که دولت کلینتون زمانی را که روسیه برای این کار در نظر گرفته نامناسب می داند. نیروگاه هسته‌ای بوشهر نمونه بارزی است از روابط و همکاری‌های صنعتی اقتصادی روسیه و ایران، موضوعی که ایالات متحده آمریکا مدت‌هاست از آن ابراز نگرانی می‌کند و همواره در گفتگوهای روسیه و آمریکا در مورد برنامه هسته‌ای ایران مورد ناخرسندی آمریکا بوده است. آمریکا و متحدانش در رویارویی با برنامه هسته‌ای ایران تلاش می‌کنند روسیه و چین، دو کشور دارای حق وتو در شورای امنیت، را متقاعد کنند که از یک قطعنامه چهارم تحریمی در سطحی گسترده‌تر علیه برنامه هسته‌ای ایران حمایت کنند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه در کنفرانس خبری مشترک با سرگئی لاوروف همتای روسیه خود گفت ایران که ادعا می‌کند برنامه هسته‌ایش تنها با هدف تولید انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای است، باید به جامعه جهانی هم این تضمین را بدهد که سرگرم ساخت سلاح هسته‌ای نیست. خانم کلینتون گفت ما هم عقیده ایم که راه حل دیپلماتیک بهترین است، اما باید راه حلی عملی باشد. ایران به تعهدات جهانی خود عمل نمی کند. سرگئی لاوروف در این کنفرانس خبری گفت روسیه علی‌رغم نگرانی های آمریکا باید به زودی کار ساخت نیروگاه بوشهر را به پایان ببرد. لاوروف افزود پروژه بوشهر مراحل پایانی خود را طی می‌کند و به زودی راه اندازی خواهد شد. به گفته وزیر خارجه روسیه این نیروگاه فعالیت خود را در جهت تولید برق هسته‌ای پیش می‌برد. وزیر خارجه روسیه تصریح کرد که نیروگاه بوشهر تحت نظارت دقیق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فعالیت خواهد کرد. هیلاری کلینتون در ارتباط با راه اندازی نیروگاه بوشهر چنین استدلال کرد که در شرایط کنونی حمایت از راه اندازی نیروگاه بوشهر ممکن است برای جمهوری اسلامی ایران این سوء تفاهم را به وجود آورد که بقیه جامعه جهانی این ادعای ایران را که انرژی هسته‌ای را تنها برای تولید برق می‌خواهد و در فکر ساخت بمب اتم نیست باور کردند. هرچند پی جی کرالی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ساعتی بعد گفت که منظور وزیر خارجه آمریکا انتقاد از روسیه به عنوان سازنده و تکمیل کننده نیروگاه نبوده است. روسیه گفته است که با دستیابی ایران به تسلیحات هسته‌ای موافق نیست، اما به دلیل روابط تنگ و تنگ اقتصادی با تهران تا کنون از حق وتو خود در شورای امنیت بهره جسته تا ایران هدف تحریم‌های فلش کننده اقتصادی قرار نگیرد. لاوروف گفت او و کلینتون موضوع قطعنامه چهارم تحریمی علیه برنامه هسته‌ای ایران را مورد رایزنی قرار دادند، ولی روسیه تحریم‌های سخت‌تر را راه حلی اجتناب ناپذیر نمی‌داند. سرگئی لاوروف در پاسخ به این سوال که روسیه برای ترغیب چین که همینطور با تحریم‌های گسترده علیه تهران مخالفت می‌کند چه خواهد کرد، گفت چین تاکنون نشان داده است که به تعهدات بین‌المللی خود به عنوان یک قدرت هسته‌ای پایبند است. لاوروف افزود چین مانند روسیه و یا هر قدرت هسته‌ای دیگری تعهداتی دارد مبنی بر اینکه دانش ساخت تسلیحات هسته‌ای نباید در جهان انتشار یابد.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می‌شنوید.
در ایران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از رهبران مخالفان دولت در پیام‌های جداگانه‌ای به مناسبت فرارسیدن سال 1389 بار دیگر بر پافشاری بر مطالبات و خواسته‌های مردم و همچنین ایستادگی بر آرمان‌هایی که جنبش سبز برای آنها هزینه سنگین پرداخته است تأکید کردند. آزادی اسدی از رادیو فردا نگاهی دارد به پیام نوروزی میرحسین موسوی.
طبق روال هر ساله استقبال از نوروز و بهار در ایران همیشه رهبر جمهوری اسلامی و رئیس جمهوری در پیام‌هایی ضمن شاد باش فرارسیدن بهار به بررسی وضعیت کشور در سالی که گذشت و سال پیش رو می‌پردازند. اما این نخستین بار است که یک رهبر مخالفان دولت با نامگذاری و هدف گذاری سال جدید پیام نوروزی منتشر می‌کند. میرحسین موسوی در پیام نوروزی که به صورت متنی و تصویری در سایت کلمه منتشر شده با تبریک فرارسیدن نوروز به همه اقشار، اقوام، قومیت‌ها، فرهنگ‌ها، جناح‌ها و همه ایرانیان داخل و خارج از کشور گفته است که ملت ایران ملتی به هم پیوسته است و این از برکات جنبش سبز است که دامنه این جنبش آنچنان فرا رفته که در آن سوی دنیا مردم خود را وابسته به هویت عمیق ایرانی، اسلامی ایرانی می‌دانند و سعی می‌کنند در سرنوشت کشور و میهن خود مشارکت داشته باشند. میرحسین موسوی گفته است در سال 89 با مسائل و مشکلاتی روبرو هستیم که بخشی از آن به شکلی مطالبات مردم باز می‌گردد که مطالبات به حق است و این مطالبات ادامه خواهد داشت. میرحسین موسوی گفته است سال جدید سال استقامت بر این مطالبات به حق و قانونی است و ما حق عقب کشیدن و عقب گرد در ارتباط با این مطالبات را نداریم. آقای موسوی هر گونه عقب گردی را خیانت به ملت و اسلام و خون شهدا اعلام کرده است.
سالی که گذشت سال ویژه‌ای برای ملت ما، اون چیزی که جالب بود و زیبا بود محبت مردم به همدیگه بود.
آخرین نخست وزیر ایران با تاکید دوباره بر اجرای قانون اساسی به عنوان مجموعه به هم پیوسته و یک پارچه گفته است که اگر اصلی از قانون اساسی ایرادی هم داشته باشد، راه اصلاح آن معلوم است و باید با نظر مردم و مطابق با سازکارهای موجود در قانون اساسی اصلاح شود. میرحسین موسوی در بخشی از پیام نوروزی خود در ارزیابی حوادث سال 88 گفته است مردم به صورت مسالمت‌آمیز در حالی که شعارهای ملی و اسلامی می‌دادند و بدون ایجاد هیچ گونه تنشی رأی و نظر خود را اعلام کردند. ما انتظار داشتیم پاسخی در خور این روحیه مردم داده شود، اما اتفاقات بعدی این را نشان نداد و ما شاهد برخوردهایی از نوع دیگر بودیم که مسئله را دشوارتر کرد. میرحسین موسوی روز 25 خرداد روز راهپیمایی میلیونی و مسالمت‌آمیز مخالفان را یکی از به یاد ماندنی ترین روزهای این جریانات و یک روز تعیین کننده در تاریخ کشور عنوان کرده و تصریح کرده است که این راهپیمایی همواره شهادت خواهد داد که روحیه مردم در روزهای بعد از انتخابات چگونه بود. آقای موسوی در پایان هشدار داده است که نباید برای ملت ایران که ملتی بزرگ و پیشرفته و متمدن است، همچون ملتی غیر متمدن و نادان تعیین تکلیف کرد. آقای موسوی تأکید کرده که ملت ایران خواسته های غیر عادی ندارد و به دنبال یک انتخابات درست و غیر گزینشی است و راه عظمت ملت نیز از همین مسیر می گذرد.
پیام‌های نوروزی میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از رهبران مخالفان دولت و تأکیدی مجدد بر آرمان‌های جنبش سبز آزادی اسدی از رادیو فردا گزارش می‌داد. گزارش‌ها درباره زندانیان سیاسی آن هم در آستانه نوروز و سال نو خورشیدی اگر در برگیرنده نوید آزادی و رهایی باشد خوشحال کننده و مسرت انگیز است، اما همه گزارش ها خبر آزادی نیست. آخرین گزارش ها پیرامون زندانیان سیاسی را در گزارش مهرداد میردامادی از رادیو فردا می شنویم.
در آخرین روز کاری سال 88 دادسرای انقلاب مستقر در زندان اوین هم مانند دیگر نهادهای دولتی در آخر سال پرکار و محل مراجعه مردم بود. کسانی که عزیزانشان را در پشت میله ها می دیدند و حسب وعده عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران مبنی بر آزادی بیشتر زندانیان تا شب عید تلاش می کردند تا با تودیع وثیقه و دیدن مقام های قضایی اسباب آزادی فرزند، برادر یا خواهر، همسر، پدر یا مادر خود را فراهم کنند. در این میان برخی از بخت و اقبال بیشتری برخوردار بودند. از بندهای مختلف اوین بیرون آورده شدند و عصر پنجشنبه پای در فضای پشت دیوار زندان گذاشتند. از میان افراد شناخته شده‌ای که روز پنجشنبه آخر سال آزاد شدند، این اسامی را میتوان برشمرد: بهمن احمدی عمویی، روزنامه‌نگار، پس از 9 ماه بازجویی، حبس، محاکمه و محکوم شدن به 5 سال حبس تعزیری با قرار 500 میلیون تومانی به مرخصی آمد. علی معظمی، روزنامه‌نگار حوزه اندیشه و دانشجوی دکترای فلسفه که 16 اسفند ماه بازداشت شده بود، با سپردن وثیقه از جمله زندانیان آزاد شده ی روز پنجشنبه بود. ابوالحسن دارالشفایی، آخرین عضو زندانی خانواده دارالشفایی، با سپردن وثیقه 100 میلیون تومانی از زندان آزاد شد تا ایام عید را در کنار همسر، دو دختر و خانواده برادرش باشد که همگی دوره‌ای را در اوین سپری کردند. از اینها گذشته دیگر خبرهای مربوط به زندانیان سیاسی در آستانه سال نو خبرهای خوشحال کننده ای نبود. حسین مرعشی، برادرزن هاشمی رفسنجانی، نماینده سابق مجلس و عضو ارشد حزب کارگزاران سازندگی، بنابر گزارش خبرگزاری فارس، برای تحمل حکمش یعنی 1 سال حبس تعزیری که به تایید دادگاه تجدید نظر رسیده است، بازداشت و روانه زندان شد. عیسی سحرخیز و دیگر زندانیان سیاسی بند 350 در اعتراض به وضع بد و شرایط نامناسب این بند اعلام کردند که از اول فروردین دست به اعتصاب قضا می‌زنند. در این میان شاید تلخ‌ترین خبر مربوط به زندانیان سیاسی آن باشد که با گذشت 3 ماه از بازداشت محمد نوریزاد، روزنامه‌نگار و نویسنده، خانواده وی هیچ تماس و ملاقاتی با وی نداشتند. آقای نوریزاد بعد از انتخابات در چند نامه خطاب با آیت الله خامنه‌ای از او خواست از حمایت از محمود احمدی نژاد دست بردارد. خانواده آقای نوریزاد اعلام کردند که نگران سلامتی و جانبه‌اند.
مرداد میردامادی نگاهی داشت به تازه ترین وضعیت بازداشت شدگان و زندانیان سیاسی در آستانه نوروز. کانون نویسندگان ایران با صدور بیانیه در آستانه سال نو، سال 88 را سال خودآگاهی مردم ایران خوانده است. کانون نویسندگان در بیانیه خود ضمن اشاره به تحولات پس از انتخابات و برخورد جریان حاکم با اعتراضات مردم اعلام کرده که سال 88 با وجود تمامی تلخی‌ها سال شکفتن امید نیز بوده است. ناصر زرفشان از اعضای کانون نویسندگان ایران در گفتگو با رضا الفت درباره این بیانیه و رویکردهای کانون نویسندگان به تحولات ایران چنین می‌گوید:
داخل آب رفتن تر شدن هم داره. شما نمیتونید انتظار داشته باشید حرکت کنید و هیچ نوع عوارض آثار و هزینه این حرکت نداشته باشه. من شاهد یک نوع رشد، گسترش و تغییر کیفی کاملا مخصوص در مبارزات و مقاومت مردم ایران شخصا هستم و خیال میکنم آنچه که در بیانیه کانون هم آمده به نظر مشترک همه دوستان ما هست ناظر بر همین قضیه است و گمان میکنم ما به سمتی حرکت خواهیم کرد که هم امید بسیار به شخص و هم حتما هزینه هایی داره. ما از اونهایی نیستیم که دچار این توهم باشیم که بی هیچ هزینه، بی هیچ مشکلی، بی هیچ تلخی موفقیت حاصل خواهد شد. گمان میکنم این تلخی هم اون خزینه ها هم بخش لاینفک این رشد و حرکت خواهد.
آقای زرفشان، خود کانون نویسندگان در سال 88 در چه شرایطی قرار داشت با توجه به اینکه این کانون و فعالیت‌هاش در سال‌های گذشته با موانع و محدودیت‌های روبرو بود؟
سال 88 هم دنباله همون گذشته است که شما بهش اشاره کردید. گیرم این موانع، این محدودیت‌ها به تبع تغییراتی که در شرایط کلی جامعه به وجود آمد برای کانون هم تشدید شد، ولی به هر صورت کانون در محدوده منشور و اساسنامش که در هر صورت از جبهه‌گیری‌های از موضع‌گیری‌های حزبی جناحی بنا به ذات ماهیتش خودداری می‌کنه، در زمینه صیانت از آزادی بیان و حقوق آزادی‌های عمومی مردم در کنار مردم هست و طبعا از نتایج آثارش هم بر کنار نیست. ما انتظارش رو داشتیم و ایستاده ایم در کنار مردم و البته انتظار داریم که این فشارها و محدودیت هم تشدید بشه.
آیه زرفشان، شما برای سال جدید چه روی کردی دارید؟ آیا اصولا در چنین شرایطی فعالیت های نهادهای مثل کانون نویسندگان در شرایط خاص ایران قابل اجرا هست؟
نویسنده ذاتا سیاسی است. نویسنده آزادی بیان میخواد، این لازمه ذاتی فعالیتش هست و مرجعی که در تمام طول تاریخ مانع یا محدود کننده آزادی بیان و آزادی اندیشه بوده مرجع قدرته. به این دلیل کانون نویسندگان در راستای تحقق این شرط ضروری اعضاش یعنی آزادی اندیشه و بیان با مرجع قدرت روبروست و به این معنا سیاسی است، اما به معنای حزبی، به معنای موضع‌گیری های جناحی حزبی سیاسی نیست، زیرا کانون نویسندگانه. این رویکرد همیشگی ما بوده، تغییری تو سال آینده نخواهد کرد. کانونی بودن به این معناست و برخواسته از منشور و اساسنامه کانونه.
ناصر زرفشان از اعضای کانون نویسندگان ایران در گفتگو با رادیو فردا. نوروز با کوله‌باری از سبزی و شادی در راه است. ایرانیان در داخل و خارج به پیشواز این جشن بزرگ و فراگیر می روند و در حال آراستن و نوسازی چهره زندگی خود هستند. برای بازتاب چگونگی استقبال ایرانیان در خارج از کشور از نوروز، همکارمان در آلمان سری زده است به یکی از فروشگاه‌های ایرانی در آن کشور، شهرام میریان.
در آستانه نوروز هستیم و فروشگاه‌های ایرانی در آلمان همچنان بازارشون گرم گرم هست. من الان در یکی از همین فروشگاه‌ها هستم. سرپرست این فروشگاه خانم شفیعی هستن. من می‌بینم که مثل همه ساله اینجا اینقدر شما شیرینی و آجیل چیدین، جا نیست برای گذر. همطور کتابم البته دارین در اطراف فروشگاهتون، همینطور بر شیشه فروشگاه کلی پوسترهای رنگی بزرگ می‌بینم. اگه موافق باشین نگاهی می‌اندازیم به این کنسرت‌های نوروزی در آلمان.
بله، همطور که مطلع هستین، هر سال به مناسبت نوروز ما کنسرت‌های نوروزی در آلمان و دیگر کشورهای اروپایی داریم و الان که ملاحظه می‌فرمایین در خود شهر اوبرهازن مثل هر سال 20 ماه مارس که تحویل سال ما هم هست، کنسرت‌گذاران تدارک دیدن و خیلی زحمت کشیدن. خوانندگان که ملاحظه می‌کنین آقای معین، شهرام سهولتی، منصور افشین، سپیده، حسین توهی، سامی و ولی هستن که در این شرکت دارن.
ممکنه به این گنجایش این سالن اوبرهازن چه میزان هست؟
گنجایش سالن اوبرهازن تا اونجایی که اطلاع دارم حدود 10,000 نفر باید باشه، ولی اگر افراد زیادی بیان و استقبال زیادی کنن ممکنه یه مقدار بلیط هم 20,000 فروش بره که تقریبا بین 12,000 تا میتونیم حساب کنیم باشه.
کسانی که میان در این کنسرت شرکت میکنن آیا ایرانیانی هستن که در آلمان زندگی میکنن و یا در سایر کشورها؟
در کنسرت های نوروزی افرادی هستن که هم از داخل آلمان هستم، هم از کشورهای دیگه، هلند، بلژیک، لوکسانبورگ، حتی داشتیم افرادی که از پاریس و انگلیس اومدن اینجا، فقط مختص خود آلمان نیست اصلا.
بعد می‌پرسیم به برنامه دیگر.
بله، برنامه نوروزی دیگه هم در 27 مارچ تدارک دیده شده در آرنای کل. در این برنامه آقای ستار و آقای اندیف، آقای فرامرز آصف، خانم تارا، خانم گیتا و آقای قلی تشریف دارن.
پرسش بعدی من راجع به این هفت‌سین بسیار زیبایی است که شما در آغاز مغازه‌تون چیدید.
همه این موادی که می‌بینید اینجا برای هفت‌سین هستش، تمام این مواد از ایران تهیه شده. ما یک هفت‌سینی رو در خود نوروز هم تدارک می‌بینیم در مغازه. اگر احتمالاً کسی در فکر این نبوده که سفره هفت‌سینی داشته باشه، وقتی که این سفره هفت‌سینی می‌بینه خیلی براش جالبه و سعی می‌کنه که تمام موادش رو بخره و خودش سفره هفت‌سین رو در خانه خودش برگزار کنه. سمنو رو ما اتون از ایران سفارش میدیم.
انواع اقسام شیرینی من میبینم و آجیل، اینها هم شما از ایران وارد میکنید؟
بله، شما تمام شیرینی ها و آجیل چهارشنبه سوری، آجیل هر چیزی که اینجا شما ملاحظه میکنین، اینا همشون بالاخص برای نوروز سفارش داده میشه. هموطنان ما هم خوشبختانه خیلی هم معتقد هستن که حتما جنسی رو بخرن که برای نوروز جنس ایرانی باشه. من واقعا خوشحال هستم که هموطنان ما نوروز رو هیچ وقت فراموش نمیکنن. سال بسیار خوبی تو هم با آزادی برای مملکتمون آرزو میکنم.
دیدار همکارمان شهرام میریان در آلمان از یکی از فروشگاه‌های ایرانی در آن کشور در آستانه نوروز. پیام‌های نوروزیتان را می توانید روی پیامگیر رادیو فردا بگذارید و بازگو کنید. 2042-02-21-12-41-13 ساعت 7:26:10 ایران. و در حالی که سپاهان از گردونی رقابت ها کنار رفت، پرسپولیس به نیمه نهایی جام حذفی رسید. حبیب روشنزاده، کارشناس جهان ورزش و تازه های ورزشی.
دنیای ورزش. تیم فوتبال پرسپولیس به دنبال پیروزی در تبریز، اینک برای بازی در نیمه نهایی جام حذفی باشگاه‌های ایران منتظر یکی از این دو تیم است، سبای قم یا مس کرمان. تیم سبا دیروز موفق شد در قم قوی‌ترین تیم لیگ برتری ایران سپاهان اصفهان را با یک گل از جام باشگاه‌های حذفی کشور خارج کند. سبا اینک باید با مس کرمان بازی کند و برنده به مصاف پرسپولیس برود. علی دایی سرمربی پرسپولیس روز پنجشنبه پس از پیروزی 2-1 سرخپوش‌ها در مقابل پتروشیمی تبریز در تبریز اظهار داشت:
بازی زیاد کیفیت بالایی رو نداشت. من از نتیجه بازی راضیم، اما از کیفیت بازیمون اصلا.
امروز جمعه نیز دو مسابقه از بازی‌های جام حذفی در برنامه است. ابتدا در تبریز پیکار تیم‌های فولاد تبریز و داماش گیلان برگزار می‌شود. سپس ساعت 5:30 بعد از ظهر ذوب‌آهن در بوشهر رویاروی شاهین بوشهر قرار می‌گیرد. مقام قهرمانی یک ایرانی در مسابقات تیراندازی با کمان آسیا از وی پس گرفته شد. در مسابقات تیراندازی با کمان جایزه بزرگ آسیا در تایلند، نادر منوچهری ابتدا قهرمان این رشته اعلام شد، ولی دو ساعت بعد اعلام شد چون وی آخرین تیر خود را پس از اتمام وقت قانونی از کمان رها کرده در مکان دوم قرار می‌گیرد. تیرانداز هندی به مقام قهرمانی رسید. مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال اروپا لیگ دیشب پایان یافت و در نتیجه تیم‌های بنفیکای پرتغال، استاندارد لیژ بلژیک، فولام و لیورپول انگلیس، هامبورگ و وولفسبورگ آلمان و همچنین اتلتیکو و والنسیا اسپانیا به دور یک چهارم نهایی راه یافتند. پرگلترین مسابقه دیشب میان والنسیا و وردر برمن در آلمان بود که طی آن 8 گل از دروازه‌ها گذشت، 4-4 مساوی. مسابقه رفت نیز 1-1 شده بود. تیم اسپانیایی والنسیا به حکم قانون گل‌های زده بیشتر در خانه حریف برنده اعلام شد. دیشب 3 گل از 4 گل والنسیا را داوید ویا به ثمر رساند.
در FC والنسیا relativ vielversprechend. Mata bleibt im Kasten. Via Tor 4-3.
بازی‌های یک چهارم نهایی اروپا لیگ دو هفته دیگر برگزار خواهد شد. تیم‌های ملی فوتبال مکزیک و کره شمالی که خود را برای جام جهانی 2010 آماده می‌کنند، در مکزیک یک دیدار تدارکاتی برگزار کردند که نتیجه 2-1 به سود مکزیک بود. نیمه اول بدون گل پایان یافت. مکزیک در جام جهانی با آفریقای جنوبی، فرانسه و اوروگوئه هم گروه است و کره شمالی با پرتغال، ساحل آج و برزیل. و در مسابقات تنیس ایندیان ویلز کالیفرنیا، نوواک ژوکوویچ بازیکن شماره 2 جهان با شکست از حریف اهل کرواسی خود ایوان لیوبیچیچ از دور بازی‌ها حذف شد. بیچیچ سپس بر خوان موراکو از آرژانتین پیروز شده به نیمه نهایی رسید. رافائل نادال اسپانیایی شماره 3 جهان پس از پیروزی بر جان ایستر آمریکایی راهی یک چهارم نهایی شد.
حبیب روشنزاده کارشناس جهان ورزش بود با آخرین خبرهای ورزشی. و در حالی که یک روز مانده به نوروز و سال نوی خورشیدی، پیشاپیش با بهترین آرزوهای نوروزی و سال نوی خورشیدی همراهتان هستیم در طول 24 ساعت شبانه روز بدون وقفه و بدون ایست با تازه ترین خبرها و گزارش ها. مجله صبحگاهی رادیو فردا، ساعت 8 صبح ایران.
با جهان امروز، رادیو فردا.
پشتش هیچی نداره، تو که دیوارو پوشیدن سیاه ابرون، نمیاد دیگه خورشید از توشون بیرون. یه پرند است، یه پرند است، یه پرند است، یه پرند است که از پرواز خود خست، از کنه بالشو بستن دست دیروزا، نمیاد دیگه حتی به یادش فردا. یه روز یه خونه ای بود که تابستونا روی پشت بونش ولو می شد خورشید، درخت انجیر پیری که تو باغ بود، همه یه کودکی های مرا می دید. یاوازه یاوازه یاوازه، یه آوازه که تو سینم شده هم باری عشقیه که میچکه روی گیتار، به این عاقبت کی گیرد این کار. یه مردابه یه مردابه یه مردابه یه مردابه توی تن از فراموشی، یه چراغی که میره به خاموشی، نگردد شعله ور بیهوده میکوشی. یه روز یه خونه ای بود کتابستونم روی پشت بونش ولو می شد خورشید، درخت انجیر پیری که تو باغ بود، همه ی کودکی های مرا میدید. یه دیواره یه دیواره یه دیواره یه دیواره که پشتش هیچی نداره، تو که دیوارو پوشیدن سیاه ابرون، نمیاد دیگه خورشید از توشون بیرون. یه پرند است، یه پرند است، یه پرند است، یه پرند است که از پرواز خود هست، از کنه بالشو بستن دست دیروزا، نمیاد دیگه حتی به یادش فردا.
اه چی شد پس؟
خب یکم دندون رو جیگر بذار تا شنبه بشه دیگه.
چی شنبه؟ مگه چه خبره شنبه؟
بح مگه نمیدونی؟
ویژه برنامه نوروزی رادیو فردا
شنبه 29 اسفند ماه
از ساعت 4 بعد از ظهر به وقت تهران
در رادیو فردا.
حالا چیا دارین توی این برنامه؟
گفتگو با فعالین سیاسی و مدنی
به همراه گفتگو با خوانندگان و هنرمندان محبوب شما
مثل ستار،
مثل فرامرز اصلانی
و مثل بهروز وثوقی.
با دو طنزپرداز سرشناس هادی خرسندی و ابراهیم نبوی گفتگو خواهیم کرد.
مسابقه نوروزی بخش موسیقی،
ترانه‌های زیبای بهاری،
حرف‌های نوروزی شما،
نمایشنامه رادیویی بخش موسیقی،
این همه و بیش از این
شنبه پای هفت سینه شما
در ویژه برنامه نوروزی رادیو فردا.
ببین چه خوشحالم، چیزی نمیخوام چون که من تو رو دارم، با تو میتونم برم به اون بالا، جایی که عشقی ندیده تا حالا. میدونی چشمات همه ی دنیامه، همیشه اسمت روی لبامه، ماه و ستاره میشه کم میارم، آخه واسه گفتن حرفی ندارم. با من باشو اینو میدونی، میمونم همیشه با تو، با من باشو قصه یه عشقو میخونم همیشه با تو. برای دنیا شاید یکی باشی، ولی واسه یه نفر همه یه دنیاشی. منو نگاه کن واسه تو میخونم، به پای عشقت همیشه میمونم. میدونی چشمات همه یه دنیامه، همیشه اسمت روی لبامه، ماه و ستاره میشه کم میارم، آخه واسه گفتن حرفیم ندارم. با من باشو تو. با من باشو اینو میدونی، میمونم همیشه با تو، با من باشو قصه ی عشقو میخونم همیشه با تو. با من باشو اینو میدونی، میمونم همیشه با تو، با من باشو قصه ی عشقو میخونم همیشه با تو.
تازه ها از رادیو فردا.
یک جوان 35 ساله آمریکایی به تازگی با ساخت یک ساختمان 272 کیلویی تنها با استفاده از کارت‌های بازی نام خود را در کتاب رکورد‌های گینس ثبت کرد. برایان برگ این ساختمان را در مدت 44 روز و در منطقه توریستی ماکائو در جنوب چین برپا کرده است. این جوان برای ثبت این رکورد از 218,792 کارت بازی استفاده کرده است. آقای برگ کار ساختمانسازی با کارت را از زمانی که 8 سال بیشتر نداشت آغاز کرد و نخستین بار در سن 17 سالگی نام خود را در کتاب رکوردهای گینس ثبت کرد. وی توانست در این سال برجی به ارتفاع 4.4 متر بسازد. این جوان آمریکایی سپس در سال 2004 رکورد جدیدی بر جای گذاشت که ساخت قصر سیندرلا در مجموعه دیزنیلند در فلوریدای آمریکا بود.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
Ağaçta büste derem satarım, ağaçta büste derem satarım, bir boyu deste kardan taparım, bir boyu deste kardan taparım, ay haram yarenden, o kara gözlerinden. Eğer izin versen günüm öperem gözlerinden, eğer izin versen günüm öperem gözlerinden.
سیمی خشک چوبی خشک پوست، از کجا می آید این آوای دوست؟ بر بالهای موسیقی سنتی ایران تا بلندای آسمان هنر، همه شب پیش از نیم شب در فردا.
Arrow stand in the shadows. Come to me, come to me, can't you see that nobody wants to be lonely? Nobody wants to cry. My body's longing to hold you. So bad it hurts inside. Time is precious and it's slipping away.
همیشگی ما رادیو فردا، نکنه یادتون بره.
صورت خسته نگران و بی آرامش و مریض که قایم شده بود زیر آرایش غلیظ، زخمی از خاطرات تلخ دیروز، چشمی دوخت به خیابون سرد بیرو. با تحمل سنگینی نگاه آدم ها ادامه میداد او به راه ناتمام، و اولین بار برای آخرین راه، بهتره بگم که آخرین چهار. تنها دو دل تو فکر، با تعجب دنبال چی بود، پول یا توجه؟ تو روزگاری که هر کسی دنبال آشناس، دخترک میگرده پی یه فرد ناشناس که از اون غریبه های ادمایی آروم اشاره زد که شیشت رو بده پایین. فقط میتونیم امشب و با تو باشیم و بس، اینو گفت و نشست و در ماشین و بس. پسر میخواست سر صحبت و واکنه زود تیکه مینداخت، منتظر واکنش بود، ولی دخترک صداشو نمیشنی. تو دنیایی بود که به سادگی نمیشه دید. دیدی که بعضی وقت و بغضی تو گلوته، نمیخوا گریه کنی جلو کسی که پلوته. هی امان از این زمان، زمانی که دیگه برد توان از این زبان.
بیهم را بیهوده سپاری نور و هم صدا، سپرد خود رو به دست با اسیر زندون لحظه ها. تو دلش دردای بیکران، خسته از حرفای بیگران، اسیر مردای بیمران و عشق میبارد.
پسر گفت لعنت به این وقت بعد، خونه ی ما میمونه واسه یه وقت بعد. سعی نکن با سکوت زیر پوستم بری، اگه پایه ای میتونیم خونه دوستم بری. خب حاضری با دو نفر باش یا نه؟ معلومه که رفتار دخترک ناشیانه. سوال تکرار شد، حاضری باش یا نه؟ و دختر به فکر یک شب و یک آشیانه. گفت بریم، من که همه چی رو هستم باخته، گناهش پای اونا که منو پس انداخته. عصبانی از خاطرات خاموش قدیمه، پی محبت میگرده توی آغوش غریبه. تو خونه ای روز کرد که عشق نبود، جای عشق خوش و مشت و زیر چشم کبود. پدری که جلو مشکلات مختلف ضعیفه، فقط زورش میرسه به دختر ظریفه. خودش گفت پشتم به کیا قرصه، خونوادم اونا رو خدا بیا قرصه. اون موقع کی بود احترام به حرفاش بذاره، حالا مجبوره که تنش رو به هر راج بذاره.
ره سپار این راه بی نور و هم صدا، سپرد خود رو به دست با اسیر زندون لحظه ها. تو دلش دردای بیکران، خسته از حرفای دیگران، اسیر مردای بیمران و عشق میباره با.
ببین تو این قصه ها رو میشنوی و میری، بعد چند بار شنیدن ازش میگذری و سیری. ممنون از اونی که به دیگری صدامو پاس داد. بگذریم بریم سراغ ادامه داستانی که امروز نوشتنش رو مود من بود. این یه دردیه که به خیلی ها بوده من بود. کوه غم بود ولی یه نور انبو پشت کوه واسه ناامیدی زوده هنوز. کاری ندارم به این که کارش خلاف شرعه، ولی واسه رابطه ها اول علاقه شرطه. وگرنه یه روحه که روی جسمی سواره، چطور تو آغوشی بره وقتی حسی نداره. تو این روزگار دردناک و سیاه بیشم، ای کاش بگه نگهدار من پیاده میشم. راه برای ادامه دادن زیاده بیشم، ای کاش بگه نگهدار من پیاده میشم. پیاده میشم.
وقت واسه بیشتر گفتن نبود، میدونم واسه های تو یه عمر آهنگه. سخته نه؟ خب خیلی سخته، رسمش همینه، میدونم رسمش همینه.
تازه های جهان دانش.
در مبارزه با بیماری های ویروسی، دانشمندان نکته تازه و جالبی را کشف کردند. ویروس ها سلول هایی را که به آنها حمله کردند علامت گذاری می کنند. در صورت سرایت بیماری به بدن، خیلی ویروس ها به سلول ها حمله می کند و با چسبیدن به جداره آنها، کروموزوم های سلول ها یعنی اطلاعات ژنتیک آنها را تغییر می دهند. در نتیجه سلول شروع به بازتولید ویروس ها می کند که آنها هم به نوبه خود سلول های سالم دیگر را نشانه می گیرند. پس سرعت و وسعت رشد بیماری در بدن به سرعت تکثیر ویروس ها بستگی دارد. اکنون دانشمندان دریافتند که بعضی از ویروس‌ها مانند ویروس تبخال پس از حمله به یک سلول روی جداره آن علامتی می‌گذارند که به ویروس‌های دیگر نشان می‌دهد این سلول قبلاً اشغال شده است. در نتیجه ویروس‌ها نیازی به وارسی دوباره سلول اشغال شده ندارند و سرعت تکثیرشان در بدن 4 برابر می‌شود. تصویرهای میکروسکوپی تازه ویروس‌ها را در حال پریدن از سلول به سلول و گذشتن از کنار سلول‌های قبلاً اشغال شده نشان می‌دهند.
برستم من بر سجده نشستم من خیشم همه غیر آمد از غیر متفتم من بطخانه زدم آتش آتش هده را خاموش لات و حبل و عزا از پای شکستم من لات و حبل و عزا از پای شکستم من و می رقصم و می نوشم از این جام بی خود شده از خیشم و از گردش ایام این عشق الهیست حق لایتناهیست این عشق الهیست این شور خدایی
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی رو آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 رو فراموش نکنید.
محرم از سر بیاد، خبر دارم یار میاد.